أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون اجزاء ایمان سخنمون بود در شبهای گذشته، عرض کردیم که در روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده، اون حضرت ایمان رو به 7 قسم 7 سهم تقسیم کردن. فرمان ایمان روی این 7 قسمت استواره. شبهای گذشته مقداری پیرامون بعضی از این اجزا صحبت کردن. عبارت روایت این بود: ان الله عز وجل وضع الايمان على 7 اسهم، على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. پیرامون بر و صدق و یقین و رضا صحبت کردیم، و امشب پیرامون وفا مقداری میخوایم صحبت بکنیم. پنجم از سهم هایی که تو این روایت ذکر شده میفرماد وفاه. یک مؤمن ایمان او رو به وفا میرسانه. وفا یعنی چه؟ وفا عمل به عهدی است که انسان با خدای خودش بسته، یا عمل به تکالیف شرعیه‌ای که از طریق رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، و یا عمل به عهدی است که انسان با مخلوقی بسته، به شرطی که اون عهد برخلاف حکم الله نباشه. اون 2 قسمت اول، یکیست عمل به عهدی که با خدا بسته با عمل به تکالیف شرعیه‌ای که از طریق پیامبر و اهل بیتشون علیهم السلام به ما رسیده، تو عمل یکی میشه. چون فرمان خداوند فرمان مجزای از فرمان پیامبر نیست، اما فرمانی است که در دین آمده. در واقع در صدور و ظهورش تفاوت داره، یعنی تکلیف منشأ صدورش خداست و محل ظهورش لسان پیامبر و اهل بیت و قرآن کریم هست. حقیقتش هم یکیه. و اما عهدی که انسان با مخلوقی میبنده اونجا یک شرط داره، اونجا میگیم وفاء به عهدی که با انسانی بستیم به شرطی که این عهد برخلاف حکم الله نباشه. با یک کسی عهد ببندیم بر سر معصیت، با هم عهد ببندیم بریم مثلا یه جا سرقت بکنیم، این منظور نیست. این وفایی که الان در بحث ایمان داریم میگیم و میگیم مقتضای ایمان یک سهمش وفاه، منظور وفا به عهدی است که بر خلاف حکم الله نباشه. این معنای عهد بود. و اما چند تا مطلب مهم در پیرامون عهد وجود داره که اینها رو به ترتیب خدمت شما عرض بکنم. نکته اول اینه که خلاف به وفا، خلاف عهد عمل کردن آیا حرامه یا نه؟ عهدی رو انسان با کسی ببنده بعد خلافش عمل بکنه، از نظر شرعی حرام نیست، یعنی جزء محرمات حساب نشده، لکن تو علم اخلاق بسیار مذمت شده. حالا در کتاب گناهان کبیره خلف وعده رو جزء گناهان کبیره شمردن، ظاهراً اشتباهی است از مؤلف محترم اون کتاب، و یا ممکنه نظر شخصی مؤلف اون کتاب این بوده که خلاف وعده عمل کردن از گناهان کبیره است، در حالی که مراجع تقلید این را از گناهان کبیره نمی دونن. اصلا گناه نیست، حرمت نداره خلف وعده کردن، لکن از نظر اخلاقی بسیار مذمت شده. تو علم اخلاق گفته میشه یه انسان کامل انسانیست که به عهدی که با کسی میبنده عمل میکنه. این که انسان عهدی با شخصی ببنده و بعد با سستی کردن، اهمیت ندادن فراموش بکنه، این خلاف مقتضای ایمانه. شخص مؤمن این کارو نمیکنه. این که گفتم خلف وعده حرام نیست، گاهی مستلزم حرامه، و اون وقتیه که انسان وعده ای رو با شخص میبنده و بعد از عمل نکردن طرف ناراحت بشه، اذیت بشه. خلف وعدش حرام نیست، اما اون اذیت کردن و حرامه. ایذاء مؤمن خودش یکی از محرماته. یکی از کارهای حرام اینه که من کاری بکنم که یه مؤمنی ناراحت بشه، حالا سخنی بگم او رو اذیتش بکنم یا وعده‌ای بکنم و خلف وعده بکنم، میدونم هم او ناراحت میشه. این حرام هست. پس این که گفتم حرام نیست، خود خلف وعده رو به تنهایی داریم میگیم، به جوری که مثلا با یک کسی وعده‌ای بگذارم و از خلف وعده من هیچ اون ناراحت نشه. اینجا اگه من خلاف وعده عمل کردم، این رو یکی از محرمات نمیدونیم، این حرام نیست. اگه اذیت بشه، خود اذیت کردن یا اون کار به خلف وعده نداره. هر کاری که موجب اذیت کسی بشه ولو تمسخر او موجب ناراحتی او بشه، خب حرامه. خلاصه عرضمون تو اینجا این میشه که خلف وعده ذاتن حرام نیست، گاهی مستلزم حرامه، یعنی لازمه خلف وعده مثلا اذیت کردن کسی میشه، اون اذیت کردن حرامه. و اما خلف وعده در علم اخلاق ممنوعه. تو علم اخلاق که میایم جهت اخلاقی رو اجازه نمیدن. بحث اخلاقش با بحث فقهی تفاوت میکنه. این یک نکته. نکته دوم، عهدی که ما با خدا بستیم، با پیامبر اهل بیت علیهم السلام بستیم، عهدی که با قرآن کریم بستیم، در بعض از آیات قرآن کریم و در خیلی از روایات آمده که اگر بخوام همین بحث رو فقط به یه جایش برسونیم، حداقل 10 جلسه باید تو این زمینه صحبت بکنم. لذا فکر میکنم اولا این باشه که بدون اینکه وارد آیات و روایات بشم، یکی دو تا آیه رو بیشتر نخونیم و عمده مقصودم اصل بیان مطلبه که ما به معارف دینمون عالم بشیم، بدونیم وظیفمون چیه. و نکته سومی که انشاءالله بعد خدمتتون خواهم گفت، قرآن کریم در جای مختلف راجع به بنی اسرائیل، مثلا همون اوائل سوره بقره به بنی اسرائیل میگه که مگه من به شما تذکر ندادم؟ خدای متعال میفرماد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی. یا باز در همون اول سوره بقره فرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. یه عهدی رو خداوند با ما بسته که این عهد رو بعضی قائلن در عالم زر که اونجا همه ارواح انسانها تا آخر روز قیامت هر چه انسان به وجود میاد، این ارواح به شکل مورچه، به حد مورچه که زر به معنای مورچه هست، عالم زر یعنی عالم مورچه، اون ارواح به شکل مورچه بود و همه با هم جمع بودن. اونجا عهدی گرفته شد از انسانها که الست و برب بکم، آیا من خدای شما نیستم؟ همه گفتن چرا؟ قالوا بلا. این آیه الست معروفه در سوره اعرافه، این مربوط به عالم زر هست، عهدی است که خدا با انسانها بسته. بعضی هم این گونه توجیه میکنن میگن عهدی که خداوند از ماها گرفته منظور همون فطرت ماست که بر توحید آفریده شده. الان خلقت ما جوریه که موحده، دوست داریم از یک جا اطاعت بکنیم، خوشمون نمیاد دو تا خدا داشته باشیم، دو تا آقا بالا سر رو مایل نیستیم. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یه چیزیه که حضرت یوسف وقتی میخواست استدلال بکنه برای دو تا همزندانی خودش، حتی جواب سوالش هم نگفته، هم تو گفت ارباب بهتره یا رب؟ یه دونه خدا داشته باشی یا چند تا خدا؟ ببین خودت فطرتت چی میگه. یعنی آنچنان بحث واضح و روشنه که دیگه نیاز به جواب نداره، تردید نیست که برای اطمینان خود گوینده جواب بده، مطمئنه که شنونده جوابش صحیحه. خب فطرت انسان وقتی روی توحیده، خود این میشه فطرت خداشناسی، خود این میشه یک نوع پیمان که انسان به مقتضای فطرت خودش و به حکم عقل خودش خداشناس باشه. اینم یک نوع پیمان. یک نوع پیمانم در آیه 59 سوره نساء، یا آیه معروفه که همتون تقریبا حفظید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صریحا آیه دستور داد که از سه جا باید واجب اطاعت بکنید: خدا و رسول و اولی الامر. اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر در این آیه گفته شده، اما چه کسی میگه که عمل به این آیه واجبه؟ چون فرمان که خودش داله بر وجوب هست، یه وجوبم به عنوان پشتیبان میخواد. همیشه اینطوریه، ولی خیلی هستن به شما فرمان میدن، شما وجوبی برای فرمانش نمیبینید، خود فرمانش وجوب آوره. مثلا رفیقتون میگه یه لیوان آب بده، این بده دیگه فرمانه، ولیکن کی شما عمل میکنید به فرمان رفیقتون؟ وقتی این که میگه یه لیوان آب بده، پشت سر این فرمانش یه وجوب دیگه هم خوابیده باشه. یعنی یه کسی بگه فرمان رفیقتو باید بشنوی، تا اون نباشه خب رفیقتو میگه یه لیوان آب بده، شما میگه برو دنبال کارت. آمریکا ببینید از این فرمانا خیلی به ما میده، فرمان میده باید این کارو بکنید، باید این کارو ترک بکنید، ما هم هیچی از فرماناشو نمیشنویم. پس صرف این که یک دستوری از یه جایی صادر شد دلیل بر وجوب اطاعت نیست. خود امر معنای باید توشه، ولیکن یه باید دیگه پشتیبان او میخواد. پدر و مادر به شما امر میکنن که برو فلان چیزو بخر و بیار، لیکن این امر کی واجب الاطاعه میشه؟ وقتی یه فرمان دیگری بیاد بگید اطاعت از پدر و مادر برات واجبه. یه فرمان دومی میخواد، مثلا میگید قرآن گفته، روایت گفته. حالا خود این آیه شریفه 59 سوره نساء که میفرماد واجب است اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر بکنید، خود این آیه رو کی میگه واجب است اطاعت بکنید؟ لزوم اطاعتش از کجاست؟ اینجاست که یه بحث خیلی شیرینی محققین دارن که به یه بیان ساده عرض میکنم. اون فرمان دومی که میگه اطاعت از این آیه واجبه، فرمان عقله. عقل میگه اطاعت از خالق گیتی، آفریدگار این جهان، واجبه، چون آفریننده ماست، خالق ماست، پس همه کاره ماست، حق داره به ما دستور بده. عقل میگه باید اطاعت بکنه. اصلا عقل ما یه چیز دیگه میگه، میگه حقیقت وجوب اطاعت فقط مخصوص خداست. اصلا ما از خداوند که بگذاریم هیچ وجوب اطاعت دیگری نداریم. حقیقت وجوب منحصر به فرمان خداست، چون او خالق جهانه. از خالق که گذشتیم بقیه مخلوق هم، مخلوق ها در عرض یک دیگرن. چرا من واجب باشه از شما اطاعت بکنم؟ خب شما از من اطاعت بکنم. چه ترجیحی داره که کسی فرمان بده من واجب باشه ازش اطاعت بکنم؟ خب او از من اطاعت بکنم. ولی که راجع به مخلوق و خالق ترجیح وجود داره، ترجیحش هم ذاتیشه، مال خودشه، چون خداوند خالق ماست واجب است ازش اطاعت بکنه. اینا عقل ما میگه. از خداوند که بگذریم اطاعت از دیگران دیگه ذاتی نیست. اطاعت از رسول و اولی الامر ذاتی خود رسول و اولی الامر نیست. نمیشه بگیم چون خود پیامبر گفتن از من اطاعت بکن واجب است اطاعت بکنیم، چون خود امام فرمودن باید اطاعت از من بکن باید اطاعت کنیم. نداریم همچی چیزی. به رسول و اولی الامر که میرسه وجوب اطاعت میشه عرضی، یعنی مال خودشون نیست. چون خداوند گفت اطاعت کن از رسول و اولی الامر، اطاعت از رسول و اولی الامر واجب شد. اگه خداوند نفرموده بود اطاعت نمی کردی. ریشه اونجاست، خدا. اطاعت از خدا مال خودشه، مال موجود دیگری نیست. نمیگیم چون موجود دیگری گفته اطاعت بکن از خدا میریم اطاعتش میکنیم. اون مال خودشه. عقل ما میگه، عقلی که خدا گذاشت تو وجود ما این درکو داره، این فهمو داره که باید از خدا اطاعت بکنه. لکن اطاعت از مخلوق ولو رسول الله یا اولی الامر علیهم السلام باشن، میگیم چون خداوند فرموده. از همینجا جواب یک سوال معلوم میشه که چرا در همین آیه 59 سوره نساء اطاعت از سه جا میگه بکنید، ولیکن کلمه اطیعوا دو بار آمده تو آیه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بعد نمیگه و اطیعوا اولی الامر. اینجا دیگه اطیعوا نداره، خدا را یک اطیعوا ذکر کرده، برای رسول اولی الامر هم مجموعا یک اطیعوا گفته، در حالی که از نظر فصاحت و بلاغت یک اطیعوا کافی بود. به شکل عامل متنازع فیه به اصطلاح ادبیات عربی یک اطیعوا کافی بود، میگفت اطیعوا الله و رسول و اولی الامر منکم، اگه یک اطیعوا بود کافی بود. و اما اگه بناس دو تا بگه، خب چرا برای سومیش نمیگه؟ خب سه تا بگه. و این جوابش اینه، نکته داره اینجا، این اشاره به اینه که اطاعت از خدا ذاتیست، از رسول و اولی الامر عرضیه. اطاعت از رسول و اولی الامر میگه تفاوتی نداره، هر دوش میگیم چون خدا گفته. خودشون وجوب اطاعت نداشتن، چون خداوند فرمود اطاعت بکنید میگیم چش. چون دو نحوه اطاعته لذا دو کلمه اطیعوا آمده و اشاره به یک تفاوت مهم اطاعته. خب پس تو صحبت اولم گفتم عهد بستین، حالا یا در عالم زر یا با فطرت توحیدیمون عهد بستین با خدا که بنده او باشیم. تو بحث دومم دارم میگم عقل ما میگه واجب است از خالق جهان اطاعت کنی و هر کس که خالق میگه اطاعت از او بکن، میگیم چشم، اینم فرمان عقله. حالا حاجی وقتی میرد مسجد الحرام با حجر الاسود بیعت میکنه. حجر الاسود یمین الله فی ارضه، دست راست خدا در روی زمین محسوب میشه. و این دست راست خدا مثل این که سرباز دست میده به فرمانده خودش و با او عهد میبنده که تا حتی جانش هم اگه در معرض خطر بود ایستادگی بکنه، حاجی اونجا تو مسجد الحرام با خدا چنین عهدی میبنده. قبلش محرم شده و پشت پا زده به تمام ظواهر دنیا، منقطع شده. اون انقطاع عن دنیا اتصال به خدا براش میاره، تو مقام عمل هم وای میسد عهد میبنده، با دست اشاره میکنه به حجر الاسود، میگه با تو عهد بستم که بندگی تو رو بکنم و از شیطان هیچ اطاعت نکنم. این عهد حاجی در مسجد الحرام میبنده. در سرزمین منا سه مرتبه شیطان رو سنگسار میکنه و مجموعاً هفت مرتبه که دلالت بر کثرت داره و هر نوبتی هفت سنگ، هفت و هفت و 49 بار به شیطان رمی میکنه و سنگ میزنه و شیطان از خودش دور میکنه. اینا همش مظاهر عبودیت ما نسبت به خداونده. عهد بستیم. این عهد و علمای اخلاق به خاطر اینکه فراموش نکنیم یه بحثی در موردش دارن. مطلب سومم از اینجا شروع میشه. علمای اخلاق میگن هر کسی باید برای ایام روزانه خودش یک معاهده، یک مراقبه، یک محاسبه و یک معاتبه داشته باشه. منظور از این چهار کلمه اینه. در ابتدا معاهده است. اول صبح مثلا با خدای خودش عهد می‌بنده. بعضی هم به جای معاهده مشارطه گفتن. معناش یکیه. چه بگیم عهد با خدا ببنده، چه بگیم شرط با خدا ببنده. معاهده یا مشارطه معناش اینه. اول صبح که بلند میشه نه فقط تو ذهنش، به زبان میگه یا حتی مینویسه روی کاغذ. اگه بنویسه دیگه خیلی عالی میشه. مینویسه که خدایا من فلانی، اسم فامیلشو مینویسه، با تو امروز عهد میبندم که تمام تکالیف واجبی که بر عهده من گذاشتی انجام بدم و هیچ گناهی نکنم. پایینش هم یه امضا میکنم. اینو مینویسه، به زبونش هم میگه، حالا بعضیا با امام زمانشون هم اضافه میکنن، یه سلام میده خدمت امام زمانش، میگه یا صاحب الزمان من باتون عهد میبندم که امروز همه وظایفم انجام بدم و هیچی گناه نمی کنم. این هم میگن معاهده. خب این کاریست که خیلی پسندیده هم هست. الان شما از فردا صبح شروع بکنید اثرشو تو روز میبینید چیه. انسان احساس میکنه که باید رو قول و عهدی که با خدای خودش گفته و بسته عمل بکنه و میکنه. معمولاً خود این انگیزه قوی میشه برای عمل کردن. بعد در طول روز مراقبه داره. مراقبه بعضی هم اسمشو میذارن مواظبه. مواظبت یا مراقبت معنیش یه واضحه، یعنی مرتب نگهبان خودش باشه که تو همون مرز دین بره جلو. وظائفش رو ترک نکنه. مرحله سوم محاسبه است، میشینه حساب میکنه، شب آخر شب حساب میکنه ببینه چی. خب محاسبه در شب وقتی انسان کرد، بالاخره به یه نواقصی برخورد میکنه. اگه به نواقص برخورد نکرد که شکر الهی رو به جا میاره، اما اگه به نواقصی برخورد کرد معاتبه شروع میشه. معاتبه یعنی خودشو سرزنش میکنه، میگه عجب نفس بدی هستی، عجب فلانی، زیر قول زدی. خودش به خودش شروع میکنه حرف زدن، خودش به خودش میگه تو صبح قول دادی، امضا کردی، رو برگه نوشتی امضا کردی، تو اصلا مرد نیستی، زیر پیمانت میزنی، با امام زمانت عهد بستی، زیر قولت زدی. خدا و امام زمان علیه السلام این تو در نظر سبک بودن، مثل بقیه مردم بودن، عهد بستی، عمل نکردی، خجالت نمیکشی. خلاصه شروع میکنه خودشو سرزنش کردن و گاه هم نیاز از توبیخ هم بکنه. به چه شکلی؟ هر کسی به نحوی، به اندازه ای که در توانشه، یه ذکری، ختمی، پولی، سوری، بالاخره به یه شکلی خودشو جریمه میکنه. جریمه باید در حد متوسط باشه، چون یکی از عزیزان یه جریمه برای خودش گذاشته بود و بعد از یه مدت اومد و پیش ما میگفت خلاصه چندین هزار صلوات برام واجب شده، عهد بستم، نمیدونم چیکار بکنم، حالا عمل نکرده بود، اینا جمع شده بود، مرتب زیر قولش زده بود و خلاصه گفتم چاره نیست، بلاخره باید شروع کنیم دیگه. ببینید زیاد جریمه رو بالا نگیرید که همون قدم اول و بعدی انسان انجام نده توی گناه جدید بیفته، یا عده متوسطی را. از اون برم اونقدر جریمه ضعیف نباشه که یه کسی جریمه فحش دادنش رو 5 ریال جریمه گذاشته بود، 5 ریال وقت تا میخواست فحش بده فوری 5 ریال در میکنم اینو بگیر و زود فحش رو میده. این طوری هم نباشه که خیلی ساده ادا بکنه جریمه را و بعد به مقصود خودش برسه. نه، یا حدی باید باشه. این نفس انسان باید گناه به دهانش طعم نکنه، باید تو زحمت و سختی باشه. این هم یک بحث. بحث دیگری که صحبت چهارم ما میشه در پیرامون عهد اینه که یکی از فواید عمل به عهدی که با خدا بستیم اینه که اگر خوب بنده خدا شدیم و عمل کردیم، بعد دعا که میکنیم دعامون مستجابه. در قرآن کریم فرمود ادعونی استجب لکم، و معناش اینه که اگه خدا را صدا بزنید، دعا بکنید، خدا اجابت میکنه. به شکل 100% هم آیه اومده استجب، این جزمی که رو فعل اومده کاشف از این شرطیه محذوفه، یعنی انتدعونی استجب لکم، و این معناش اینه که تمام دعاها دون اجابت میکنه. خب بعضی هم میگن پس ما که خیلی دعا کردیم اکثرش که اجابت نشده، پس این آیه شریفه چی میگه؟ آیه شریفه مفسرش یه آیه دیگه هست. دو تا آیه رو با هم باید معنا بکنیم. مفسر ادعونی استجب لکم آیه اوفو به عهدی اوف به عهدکم هست. در آیه اوفو معناش اینه، میگه مردم با عهدی که با خدا بستید وفا بکنید تا متقابلا من هم با عهدی که با شما بستم عمل بکنم. اینو خداوند قول داده. اولم میگه مردم باید شروع بکنن، اوفو به عهدی خطابش به مردمه، میگه شما باید وفا کنید به عهدی که با خدا بستید، شما وفا کنید یعنی بنده 100% خدا بشید. اگه بنده 100% خدا شدید، خداوندم قول میده که منم به عهدی که با شما بستم وفا بکنم. دو تا پیمانه، دو تا قرارداده. یه قرارداد ما با خدا بستیم، قرارداد بندگیه که بندگیشو بکنیم. گفتم در فطرت ما و در عقل ما اینه. یه قراردادم خدا با ما امضا کرده و اون ادعونی استجب لکم، گفت هر وقت دعا کردی من اجابت میکنم. این دوتا قرارداد در طول یک دیگره، یعنی اول ما باید به قرارداد عمل بکنیم. شماره اول ما هستیم، ما باید بنده خوب خدا بشیم، خدا متقابلن به عهدش با ما عمل میکنه. حالا ما در مورد خودمون نتونستیم این رو احراز بکنیم، ببینید بندگان خوب خدا چی میکنن. اون که بنده خوب خداست، وقتی که بنده خدا را کرد اجابت هم همراشه. میدونید چرا؟ عبدالله بودن اندالله بودن برای انسان میاره، یعنی نقطه عبد میره بالا و این اشاره به ارتفاع معنوی مقام انسانه. وقتی عبد خدا شدیم اندالله میشیم، یعنی میریم نزد خدا. کسی که اندالله کنار اوه کارای ربوبی میکنه، اصلا فرمانش فرمان خداست، مثل خدا میشه. تو روایت داره که وقتی، روایتش در اصول کافیه، فرماد وقتی که انسان واجباتشو انجام داد و محرماتو ترک کرد، بعد رفت مستحبات هم انجام داد، نوافل مستحباتو انجام داد، خداوند میفرماد من چشم او میشم، گوش او میشم، دست او میشم، زبان او میشم. یعنی انسان به ظاهر عبد، در واقع عندالله و مقامش رفته بالا. این انسانی که با این مقام وجود داره، رفتار او رفتار خداییه، یه انسان ملکوتیست، به ظاهر ملکیه، یه انسان عرشیست که به ظاهر فرشیه، و این روحانی بودنش در باطن اوه، گرچه به ظاهر یه انسان معمولی، جسم مثل بقیه انسان هاست، ولی که رفتار او یه رفتار فوق‌العاده بالایی. اینه که چیزی رو که بخواد خدا در اختیارش میگذاره، آنچرا که نیاز داشته باشه ولو نخواد باز خدا بهش میده، ولو نخواد. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، حتی اونایی که سوالم نمی کنه خدا بهشون عطا میکنه. و انسان میتونه به اینجا برسه که وجودش یه وجود انداللهی میشه، به ظاهر رو زمین ها، اما در واقع اندللهه. اون شهدایی که گفته میشه احیان اندرب بهم، این نه، یعنوز به ظاهر اینجاست، اما عالمی است که فوق مقام شهید رو الان داره، داره نفس میکشه، زنده است، اما مقامش از شهید هم بالاتره. عندالله شهید، اگه بعد شهادتش گفته میشه عندالله، این نه، این تو همین دنیا عندالله. و خواسته او خواسته خداوند میشه. در حدیث داره که اونقدر مقام این شخص عالم اونقدر بالاست که اگر مردم میفهمیدن پیش خدا این چه مقامی داره، وقتی قدم میذاشت رو جای و میرفت، مردم خاک رو زمین رو که زیر پای این عالم بوده بر میداشتن و به واسطه اون خاک تقرب به خدا پیدا میکردن. منطور مردم نمیدونن چه خبره، خبر ندارن کجا چیه. این مقام اوه. خب پس این هم مطلب چهارم ما، که اگر ما به عهدی که با خداوند بستیم عمل کردیم، خدا متقابلا با عهدی که با ما بسته عمل خواهد کرد. این عهد و پیمان تو همه جا ممکن اتفاق بیفته، تو هر شغلی، همه ما در هر شغلی که هستیم با عهدی که با خدا بستیم عمل بکنیم. و ببینیم وقت مقام چیه، کجا میره. امام جماعت مسجد امام، میدون امام، امام جماعت 70-80 سال پیشش، میگه یه زمانی من پیش از ظهر بود داشتم تو میدون میرفتم، فاصله داشتیم تو نماز، دیدم یه جنازه ای رو دارن میبرن خیلی قریبانه، دو سه نفر همراهشن، اما این دو سه نفر یکشون بود یه تاجری بود تو بازار، وضع مالش هم خیلی کوچ بود، اون تاجره دنبال این جنازه خیلی گریه میکرد. ما تعجب کردیم که این جنازه اگر متعلق به بستگان این تاجره، پس چرا کسی دیگه همراه این جنازه نیست؟ این تو قریبانه، آین هم تاجره این تو داره اظهار همدردی میکنه و گریه میکنه. اتفاق خود تاجره به این امام جماعت میگه که نمیاد تشی جنازه یکی از اولیای خدا؟ میگن چرا؟ میرن حالا به اعتبار دوستی که داشته بودن با اون تاجره، اتفاق دنبال تشییع جنازه میان تا میرسن به قلعه. زمان قدیم قصالخونه قلعه بوده، آخر خیابان ملک، اینجا میذارن جنازه رو تو قصالخونه و خود این تاجره میشیند برای این عالم توضیح میده، میگه شما از من سوال نکردی که این از اولیاء خداست، از کجا دارم این حرف رو میزنم، اما من قضیه دارم با او که متوجه این نکته شدم. من امسال میدونید که من مشرف شدم مکه. میگه بله. میگه ما رفتیم از ایران رفتیم تا کربلا، کربلا پولمونو دزد زد، یه صندوق داشتیم که درش هم قفل زده بودیم، صندوقه رو یکی برداشت و سرقت کرد. خیلی نگران شدیم که هیچی پول نداشتیم، ما هم با آبرویی که داشتیم اصلا خجالت کنیم از کسی پول قرض بکنیم، رومون هم نمیشد برگردیم اصفهان، خواستیم یعنی بریم مکه، اول سفرمون هم بود، خیلی نگران شدیم دیگه، فکرمون اونقدر پریشان بود هیچی عقلمون کار نمیکرد. در این حال رفتیم زیارت امام حسین علیه السلام و رفتیم مسجد کوفه و اما فکرم همینطور ناراحت بود، متوسل شدیم گفتم خدایا چیکار بکنیم. گفت آقای رسیدن به و اومدن دلداری به من دادن و احوال پرسی کردن و ما هم از بس نگران بودیم حالشو نداشتیم جواب آقا رو بدیم. بالاخره آقا با یه متانتی با ما صحبت کردن و ما رو به حرف در آوردن. گفتن چیه؟ گفتن بالاخره ما پولامونو دزد زده. آقا فرمودن حالو، تا گفتن حالو دیدم که حماله که هر روز اینجا تو بازار بهش حالو میگفتیم و بار میبردیم و اونور بهش حالو میگفتیم، دیدم حالو یه مرتبه کنارمون ظاهر شد. اولم باورم نمیشد، تو قیافش خوب نگاه کردم خودشه، دیدم همونه که تو بازار اصفهان مرتب برای ما زحمت کشه، اما خب باورم نمیشد که این مقام داشته باشه. تا آقا فرمودن حالو یه حدیم کلام رو ظاهر شد. بله قربان، چی میفرمان؟ آبش فرمودن که این کیسه پول او رو، جعبه پول او رو بیار، در ضمن بهش فرمودن که خود این تاجرم ببرش مکه و برش گردن. گفت چش. حالو دوباره غائب شد، رفت، خود آقا هم غائب شدند و یه چیزی طول نکشید حالو باز اومدش، دم جعبه در حالی که قفلش هنو بسته شده آورد، گفت اینه؟ دم بله. درشو باز کردم، دم پولا هیچی تکون نخورد، همه پولا توش. گفت همینه دیگه، مشکل این. گفتن نه، اما ما تو دلم یه معمایی شد که این حالو چه مقامی داره پیش آقا، تازه شناخت دارمش. بعد با ما وعده گذاشت که کی میخوای بریم مکه، گفتم فلان روز، اومد و دست ما رو گرفت یه مرتبه گذاشتمون تو مکه بدون هیچی، این که اصلا زحمتی بکشیم راه بریم، ما رو گذاشتمون شهر مکه. بعدم به ما گفت رفقات چند وقت دیگه، در رو 20 روز دیگه اینا ممکنه برسن مکه، اگه ازت پرسن که چطوری اومدی بگو من از یه راه نزدیک پیدا کردم، از یه راه نزدیک اومدم. نمیخواد بگی چی. خب راه نزدیک بالاخره تیول ارزم راه نزدیک دیگه، نه یه راه شدی. خلاصه این تاجر میگه ما اونجا بودیم و سفر مکمون گفت بود امسال اینطوری ما رفتیم مک، اعمالمون تمام شد و بعد از اعمال حج دوباره همین حالو اومدش و دست ما رو گرفت و دوباره گذاشتمون کربلا. طبق فرمانی که آقا بهش داده بودن عمل کرد، ما رو گذاشتمون کربلا. بعدم به من گفت که من یه خواهشی ازت دارم. فوری گفتم هر چی میگی بفرم. گفت خواهشم حالا بهش نمیگم. اصفهان که رفتی اونجا یه کاری جزئی باید دارم به خاطر این محبتی که بهت کردم، اون خواهشم اصفهان میام بهت میگم عمل بکن. گفتم چش هر چی بگی عمل بکن. از ما جدا شد و رفت. اما ما رفتیم تو فکر که این حماله تو بازار اصفهان هیچ کس چطور نمیشناسه به حماله را. عجب مرد نورانی است. تازه فهمدم چه آدمیه، اما خب ظاهرش هیچ نشون نمیده. خیلی زیرابی حرکت میکرد که دوستان خودش نمیشناختندش، هیچ کس پی نبرده بود به روحیات او. خلاصه این جریان گذشت. ما از کربلا اومدیم اصفهان و وقتی اومدیم منزل مردم میمدن دیدنمون. همون روز اول دم حالو اومدش، اومد دیدنمون. به ظاهر یعنی اون حاجی نیست، ما حاجی هستیم و خلاصه اومد دیدن ما. کسی خبر نداشت اون کجا رفته. تا اومد دیدن ما یه مرتبه بدنمون لرزید. میشناختمش دیگه. بلند شدم که جلوش احترام بگذارم. اشاره کرد که بیشین اصلا نیمد تو اتاق. بخواد که کسی نشناسدش. همون دم در رفت تو آشپزخونه و نشست پلو چایا قلیونه که درست که همونجا نشست. یه مقدار نشست تا نزدیکای زور که شد همه رفتن دیگه، کسی نبود. اومد تو اتاق سلام احوال پرسی کردیم و دیگه حالا ما تسلیم او بودیم، اما تسلیم معنویت او. گفت خواهش که ازت دارم اینه، فلان روز، دقیق گفت فلان روز من از دنیا میرم، بیا بالا سرم. من فقط خواهشم اینه که یه مقدار پولم گفت همرامه، این پولا رو خرج کفن و دفن ما بکن. همین. من دیگه خواهش دیگه ازت ندارم. که زمان فوت خودش رو همه اینا رو هم خبر داشت. و تاجر میگه من طبق برنامه‌ای که باش قرار گذاشته بودم امروز گفته بود، امروز رفتم بالا سر شدم بله از دنیا رفته. و یه دوتا حمال دیگه که با هم هم شغل بودن، این هم به اعتباری که حالا این فوت شده است اونا بالا سرش بودن، اما هیچ کسو نداشت، تک و تنها. هیچ جنازه رو برداشتیم و حالا اومدیم اینجا قصر خونه قصر بدیم و داریم میریم دفنش میکنه. تو هر لباسی انسان میتونه پاک باشه، میتونه با عهدی که با خدا بسته عمل بکنه و به نتیجه خواهد رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابن رسول الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وأسرع فرسك إلى خيامك مهمما باكيا. زيارة إمام زمان در جلد 101 بهار الانوار نقل شده. امام زمان میفرمایند یا جدا اسب شما با عجله برگشت، اومد طرف خیمه در حالی که شیعه میزد و عشق میریخت. فلما نظرنا النساء جوادك مخزيها. وقتی زن آمدن از خیمه بیرون دیدن زین برگشته، میدونید اگه از سوار به طور معمول عادی پیاده شود زین واژگون نمیشه، زین برگشته بود، سر صورت از خونی شده بود، هی شیهه میزد و عشق میری. آی همین منظره از کافی بود برای آنچه که پیغام باید میرسون. یه وقت دختر امام فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرده. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا معرفتمون، ایمانمون، محبت و علاقمون رو کامل بفرما. ما رو در بندگی خودت موفق گردان، عبد خالص خودت قرار بده، فرج مولایمون رو نزدیک فرما. همه مسئولین دلسوز به خصوص رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. دشمنان اسلام رو نابود گردان، حامیان دین عزیز گردان. پروردگارا بقیه اسرای ما را مستخلص فرما، اعمال ما را صالح بگردان، و قرآن و بطون آیات اون ما رو آشنا و عامل بگردان. در این شام جمعه رحمت خودت رو بر ما و گذشتگانمون نازل بفرما، به جاه محمد و آل محمد.